سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار زیر آسمان کبود را می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که حکومت هند روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را دوباره آغاز کرده است. روزنامه هندو بر اساس اطلاعیه منتشر شده در یکی از وبسایت‌های دولتی هند گزارش داد که این کشور اعطای چندین نوع ویزا برای شهروندان افغانستان از جمله برای تاجران و هنرمندان را از سر گرفته است. هند در ماه آگوست سال 2021 با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان سفارت و کنسولگری‌های خود را در این کشور تعطیل و خدمات کنسولی را متوقف کرد. حکومت هند در مورد اثرگیری صدور ویزا به شهروندان افغانستان به طور رسمی هنوز چیزی نگفته، اما یک منبع دولتی به روزنامه هندو گفته که در هفته اخیر ماه اپریل یک روش جدید آنلاین برای صدور ویزا به شهروندان افغانستان را اندازی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که 17 ولایت افغانستان فردا شاهد باران شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست در خبرنامه امروز گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، خوست، پنشیر، پروان، بغلان، سمنگان، سرپل، بامیان، دایکندی، غور، بادغیس و میدان وردک روز دوشنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. بر اساس اطلاعیه، احتمال وزش باد شدید در ولایت‌های شرقی، شمالی، غربی و مرکزی با سرعت 50 تا 100 کیلومتر در ساعت نیز پیش بینی شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت داخلی برتانیا، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال گذشته میلادی به بیش از 109,000 نفر رسیده که نشان دهنده افزایش قابل توجهی درخواست‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته است. در میان این متقاضیان، شهروندان پاکستان با ثبت 11,048 درخواست در صدر جدول قرار گرفتند. افغان‌ها نیز با 8,960 درخواست دومین گروه بزرگ پناهجویان در برتانیا را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که حکومت برتانیا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای مهار ورود مهاجران روی دست گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آنچه سکوت آمریکا پس از حمله هوایی گسترده دیگری روسیه خواند انتقاد کرد. حمله شب یکشنبه منجر به کشته شدن حداقل 12 نفر شد. زلنسکی روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که سکوت آمریکا و دیگران فقط پوتین را تشویق می‌کند. این دومین شب متوالی بود که روسیه با استفاده از موشک و طیاره‌های بدون سرنشین حملات گسترده انجام داد. روسیه یک روز قبل نیز حملات گسترده بر کیف و دیگر نقاط اوکراین به شمول بندر اودیسا انجام داد که منجر به زخمی شدن حداقل 15 نفر در پایتخت کیف شد. هر دو موج حملات همزمان با تبادل زندانیان میان طرفین که بزرگترین تبادل از زمان تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 پنداشته می شود صورت گرفت. و فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی، برنده نخل طلایی 78مین جشنواره فیلم کن شد. جایزه معتبر برای فیلمساز معترض که بیش از 15 سال اجازه خروج از ایران نداشت. روز شنبه کیت بلانشت بازیگر سرشناس این جایزه را به پناهی اهدا کرد و هزار پس از اعلام نام او با تشویق استاده پرشور از او استقبال کردند. پایان اخبار.
زیر آسمان کبود. سلام و خسته نباشین. امشب در برنامه زیر آسمان کبود من حمید حکیمی میزبان شما هستم. امشب درباره مشکلی صحبت میکنیم که شاید بخشی از مشکلات روزمره شما هم باشه، مشکلی بی‌برقی در افغانستان که شاید برای برخی از شما عادی شده باشد، اما بی‌برقی یا پرچوی برق در بیشتر کشورها یک مشکل عادی نیست، در بیشتر کشورها مردم حتی در یک سال یک ثانیه هم بی‌برقی را تجربه نمی کنند. افغانستان با وجود داشتن منابع مختلف از جمله منابع آبی، خورشیدی و بادی برای تولید برق، سالهاست که نتوانسته نیازش به برق را رفع کند و برق اندکی هم که هست 80% آن واردات است. بیاین در نخست گزارش همکارم را بشنویم که در پیوند به شکایت مردم از پرچاوی های برق تهیه کرده.
در 24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
مظلومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم. روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم. بادپکه چالان کده نمیتونیم. گرمی بسیار زیاد است. طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که آب آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمدشاه‌بابا مینی کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
مشکل برق تر کابل هنوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الی 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش میابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ میدهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچاوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچاوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش های زیاد توانستند در مقایسه با سالهای گذشته کاهش قابل توجهی در پرچاوی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیار موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچاوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در بخش اول برنامه مهمان ما هستن انجینر خلیل احمد نادیم، کارشناس مسائل آب و آگاه امور. همچنان اگر شما شنوندای عزیز علاقمند شرکت در بحث هستین، می توانید که به شماره واتساپ برنامه تماس بگیرین و یا پیام نوشتاری بفرستین. همکار تکنیکی ما همراهتان تماس خواهد گرفت. شماره واتساپ برنامه هست +420 7783 00811. یک بار دیگر شماره تکرار میکنم، +420 7783 00811. نادیم سی به برنامه خوش آمدیم. در نخست میشه بگین که مشکلات کمبود یا همپرچوی وقت در افغانستان چقدر جدی است؟
سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی. ببینین در عصر حاضر انرژی خو به اصطلاح یک وسیله رشد از وسیله زندگی از وسیله راحتی است و افغانستان گرچه پتانسیل زیاد داره، دریاهای زیاد داره، منابع داره، مثلا زغال سنگ، گاز، باد، آفتاب، اینا هم میگه منابع هستن که میشد که از اینا برق تولید شه و ما برق از بیرون وارد نکنیم. متاسفانه به سالهای متمدی خود توجهی که باید صورت بگیریم نگیریم. ما سالانه حدود در حدود 800 میلیون دلار یا اضافه ما پول برق از خارج وارد میکنیم، از ایران و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، و در افغانستان کمبود است. و دیگه که امی خوشسالی هم باعث میشه که برق کم شه، مثلا در خصوصا در فصل بهار که آب باشه، مثلا مایپر که در کابل است خوب است، 66 مگاوات برق میتونه تولید کنه، نقل و صد مگاوات است و سروبی هم چیزی تولید داره، و اما بندازی کافی ما برق نداریم، از واسطه کمبود برق است و پرچوی است، و برقی هم که وارد میکنیم اکثرا بندازی کافی از خارج از افغانستان نمیرسه، برای که اونا هم در تابستان خب مسئله آی سی ها هست، مسئله مصارفی هست که بعد وقتا قطع وصل میشه، دیگه مشکلات هست متاسفانه.
نادین صاحب، مشکل پرچوی و کمبود برق در دیگر کشورها هم معمول است؟
نه، در کشورهای پیشرفته خب یک مسئله است که ما به اون سطح نرسیدیم، مثلا کشورهای پیشرفته از بمب، از بسیار معذرت، از برق انرژی اتمی استفاده میکنن، و انرژی اتمی مثلا یک کیلوگرام یورانیوم معادل 100,000 تن زغال سنگ انرژی تولید میکنه. از او واسطه از نظر محیط زیست، گرچه خب یورانیوم مسئله است که اگر کدام خطر متوجه میشه، تشعشعات رادیواکتیو اگر بیروشه، طبیعی است که بسیار مشکلات با بار میاره، ولی در کشورهای پیشرفته شرایط برای ساختن دستگاه های انرژی اتمی مساعد است و خانه های از صبح می سازن که شعاع رادیواکتیو نمیتونه از اون نفوذ کنه، بیروشه، و تماما کسانی که کار میکنن مجهز با لباسی هستن که اون لباس اینا رو محافظت میکنه. یعنی شرایط برای کشورهای مختلف مساعد است برای داشتن انرژی اتمی حتی زغال سنگ، ولی ما متاسفانه تا حالا نتونستیم که با وجودی که بندازه کافی زغال سنگ ما داریم، معدن بسیار کلان داریم، ولی زغال سنگ به پول به نرخ بسیار ارزان برای پاکستان دیگر میفتوشیم، اما خود ما این تولید نمی کنیم برق، حتی ما برق بتانیم بفروشیم وزی که ما مواد خام بفروشیم. متاسفانه یک مسئله است که در این مسائل این تکنیکی، در مسائل علمی دانشمندا کار است، افراد متخصص کار است در این سه کار بکنن، این انستیتوت های تحقیقاتی کار است که مطالعه بکنن که از کدام منابع ما میتونیم زودتر برق تولید کنیم، گرچه مثلا بندای برق ساختنش کمک وقت میگیره، اما برق بی خطر است. بعد از او مثلا دستگاه انرژی اتمی یا این دستگاه هم قیمت است، این کار افغانستان است و کشورهای مختلف میتونن قرارداد کنن که ما او پول و ظرفیت فعلا نداریم، اما ارزانترین و آسانترین زغال سنگ است، گاز است که ما داریم، انرژی باد است و انرژی آفتاب که ما میتونیم از این منابع به خاطر تامین انرژی در افغانستان، خصوصا در کابل که نفوس بی اندازه زیاد است و از تمام افغانستان بنابر نبود کار در اون مناطق، اینا همه که به افغانستان جمع شدن و مصرف نهایت زیاد کردن که دولت هم کوتاه آمده نمیتونه که تامین بکنه.
نادیم صاحب، شما هم پیشتر اشاره داشتیم به این که افغانستان کدام منابع را برای تولید برق داره، میشه بیشتر در مورد منابع یابی افغانستان برای تولید برق صحبت بکنین و که چگونه میشه و از این منابع برای تولید برق استفاده شوه؟
ببین، متاسفانه که به طول سالهای متمدی مطالعات آنچنانی که برای تولید برق صورت بگیره و بندها ساخته شه نشده. یک مسئله جنجالایی که همسایه‌ها برای ما خلق میکنه و ما در 47 سال که هستد به جنگ مصروف بودیم و کشور ما ضعیف شد که بتانیم یک قوت نظامی داشته باشیم، یک قوی یک کشور باشیم که ما بتانیم از حق خود دفاع کنیم. مثلا آب داریم، اعتراض سر ما هست، مثلا ایران میبینیم که همیشه اخطار میده که شما آب برای ما بتانیم، با وجودی که سالها سال است که مفت آب میبرن، او محاسبه رو نمیکنه که مثلا آب اضافی ره که برده بیای پولشو بپردازه. یا پاکستان دریای کنر است، مثلا دریای کابل، لوگر، پنجشیر، کلش یک جامشه میره با پاکستان مفت استفاده میکنه، در صورتی که ظرفیت ساختن بندا مثلا از این مایی پرک شروع کو طرف بین سروبی چندین بند برق سر دریا ساخته میشه، چون زمینی ساختن بسیار آسان است. یک دوم، مثلا دریاهای داره مثل دریای مرغاب که 12 ما آب داره و چندین بند برق میتونه سر از ساخته شمه. یادم از در خیرغزستان در بندای برق کار کردم به نام بند برق تکتاگول و کربسای که تکتاگول 215 متر ارتفاع داشت، ظرفیت تولید برقش 1200 مگاوات برق بود. یا مثلا به نام کربسای که 115 متر ارتفاع بند بود و 800 مگاوات، یعنی دو بند برق 2000 مگاوات برق میداد. و به همون ترتیب تاشکومیر ما کار میکردن سرش یا بندای برق، یعنی ترویزی شده بود که 12 بند برق ساخته شه. کار از امون قرارستان به ما و شما برق میخواین بفرشن، ولی ما دریای مرغاب داریم که طول دریا، اندازه آب، شکل عرضی، سرعت او کلش مشابه با امون دریای نارین است که در قرارستان است. اونا تانستن استفاده کنن، متاسفانه که ما در افغانستان نتانستیم ما استفاده بکنیم. امون ترتیب دریای کنر، دریای کوبشر فکر کنه، دریای آمور، دریای المند و دریاهای مختلف است که ما در افغانستان داریم که اگر پلانگذاری صحیح و درست صورت میگیرید ما میتونستیم که این کار بکنیم. مثلا در 20 سالی که جمهوریت بود، من شخصا برای پیشنهاد کردم برای آقای اسماعیل خان که ما شما برای یک متخصص $25,000 معاش بدین، از بیرون میای $25,000 کرایه خانه و موتر و مصارفش میشه، اما شما میتونید که از آسیای میانه متخصصین بسیار به قیمت ارزان بیارین، هم به عرضی بلد هستن هم به کار بلد هستن. مثلا مرکز تحقیقاتی کمپلکسی قرغزستان در شهر قرقول است، یا در مثلا مرکزش در ازبکستان است، از یا میتونستیم ما از این متخصصین استفاده کنیم، چون اونجور کار نبود، متخصصین زیاد بیکار بود و معاش بسیار کم، میتونستیم از اونا کار بگیریم. اما متاسفانه گوش شنوا نبود و نبود. اگر نه ما به این مشکلاتی که فعلا هست ما اصلا گرفتار نمی‌شدیم.
ممنون نادین سیب، حتما بحث را با شما ادامه خواهد دادیم. اما حالا همکار تکنیکی اشاره دارند که یکی از شنونده های عزیز تماس گرفتند. سلام بر شما، میشه در نخست خودتان معرفی بکنین، بگین که از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
سلام، میشه در نخست خودم معرفی کنین، بگین که از کجا به تماس شدین؟
سفارت الله استام از شهر مزار شریف ولایت بلخ.
میشه در مورد مشکل پرچبی برق یا کمبود برق در محیطی که زندگی میکنین بگین چقدر این مشکل جدی هست و تجربه‌تون رو بگین از مشکلات پرچبی ها؟
شما سلامت باشین. ما خود در ولایت بلخ در خود شهر مزار شریف زندگی میکنیم. در خود شهر مزار شریف هم از ازبکستان هم از ترکمنستان برق آمده. مشکل پرچویش کم است و قدر زیاد نیست. داخل شهر در اطراف های زیاد است، در اکثر ولسوالایش حتی تا در برق نرفته که ولسوالای کلیدیش مثلا شلگر است و بعضی ولسوالای دیگه است، اونجا تا هیچ برق وجود نداره. و دیگر در داخل خود شهر پرچوی کم است، اما بسیار برق ما ضعیف است در اینجا. برق خیلی ضعیف است، گاهی وقتا هم پکن سعی نمیگرده. این مشکلات ها رو ما در مجموع می داشته باشیم. همه ساله خصوصا در فصل گرما خیلی برق ضعیف می باشد، در فصل سرما بازم خوب است.
آها، این مشکلی که گفتین که برق ضعیف است، از چقدر وقت به میان آمده؟ از قبل بود یا به تازگی ها این مشکل ایجاد شده؟
تقریبا 10 سال و کمی بیش میشه و قدر زیاد چیز نشده. از اول هم به می سیستم بود، حالا هم به می سیستم است، اما تازه اینا یک پایه کشی کردن از 220 کیلووات از ترکمنستان انتقال میتن طرف پایتخت را انتقال میتن که معلوم شوه که در او سهم ولایت بلخ هست یا نه، گرفتن میتونن از او چیز یا نه. اما برای فعلا ضعیفی برق خیلی وقت نشسته.
اگر خواست و تقاضایی از کدام مرجع و اداره داشته باشین میتونین بیان بکنین؟
شما سلامت باشین. خود تقاضا خواست ملت همیشه هست و وقت ما بگیم که او تیک گوشش نوا و تیک کسی پرسانگر نیست که خواست ملت پرسان بکنه. همیشه تقاضا شده چی در مراجع دولتی همینجا چی در بلندی ها در مقامات بالا تقاضا شده، هیچ توجهی صورت نگرفته. حالا قسم بکنم مسئله برق آمد، یعنی ما در ولایت بلخ نسبت دیگه ولایت ها بیشترین قیمت هم میپردازیم. 6 کلوات 6.25 پول ما میپردازیم در کلوات، در حالی که در کابل از اینکه ارزانتر از سمت غرب و سمت جنوب، از اینکه ارزانتر از خوبی ولایت های شمال دیگه، ولایت ها مثل شبرغان و سرپل و جوزجان اینا ارزانتر است، اما بلخ 6.25 است. در زمان جمهوریت هم، در زمان امارات هم، ما چقدر مردم تلاش کردند که یعنی قیمت برق یک مقدار پایین شد، اما هیچ کس تا حال توجه نکرده که ما چه پروسسی از کجا تا این مراحل از این بشه که قدر وقت و طول خورد. تقریبا 4 سال در جمهوریت و 4 سال هم در امارات و این 8 سال شده، این دی راستا کس توجه نمیکنه.
خیلی ممنون از شرکتتان در برنامه. نادیم صاحب، شنونده عزیزم شکایت داشتن که یعنی گوش شنوا وجود نداره و به گفته عزیزم مثلا قیمت برق خیلی بالاست. چرا علتی هستی که در میده چندین دهه گذشته ادارات یا مثلا نهادهای مسئول روی سرمایه گذاری روی منابع تولید برق افغانستان تمرکز نکردن، علتهای چی بوده میشه که موارد بار ذکر بکنین؟
ما یک چیز برتون خدمتتون مسئله رو به شما بگم که مثلا یادم است که وزیر برق امیر اسماعیل خان بود، این جنراتورا رو از ایران خرید و این جنراتورا به اندازه مصرف داشت که قیمت بس برق را پوره کرده نمیتونست، ولی این می رفتن چون نفعشان بود مبلغ پول تا بالا میشد، رشوت تا بالا میشد، بنان این آوردن و هم از تل سود می بردن که تل می خریدن به قیمت بلند و از این هم مفاد می بردن و هم از دستگاه را که آوردن. از این واسطه اشخاص و افرادی که در رأس قدرت بودن متاسفانه که ظلم برای ملت افغانستان کردن، برای افغانستان کردن و به خاطر پر کردن جیبای خود این کار اونا کردن. اگر نه چی عقل سلیم حکم میکنه چطور تو جنراتور میاری به داخل افغانستان، میتونی یه وقت از او برق سولری یا مثلا از برق از زغال سنگ دستگاه بسازی، بسیار زود ساخته میشد و میتونست که مو اندازه زیادتر شه برق تولید کنه. ولی مثلا دوست ما شکایت کردن در مزار اینا، با وجودی که چقدر چوهای گاز ما شما در شبرغان داریم، در اطراف آمودریا داریم، ما چقدر اونجا گاز است که اگر اینا استخراج گاز کنن یا از این گاز در تولید برق استفاده کنن، به مراتب به نفع افغانستان است از این که ما برق بیاریم از بیرون وارد کنیم. سال 800 میلیون دلار شما میفهمین چقدر ما دستگاه بادی میتونیم تیار کنیم، چقدر دستگاه حرارتی زغال سنگ میتونیم تیار کنیم. یعنی از هر نگاه به این پول ساخته میشه دیگه. متاسفانه نمیتونه شده که پول مفت جیب همسایا میره، او ما را مفت میبرن، هیچ محاسبه وجود نداره. مثلا با ترکمنستان باید محاسبه صورت بگیره که تو دریای مرغاب مکمل آبش تو میبری سالپور، بیا محاسبه بده با ما آب مفت است که به مقابلش برای ما برق بدی. کس سال این ما محاسبه را نکده. یا مثلا چیز بعضی زندشانی رقم میگه که امی وسط دریا مرز افغانستان است، در صورت که او تا نیست. شما دیدین که زیاد زمینای افغانستان به اون طرف مانده. مثلا فکر کنید که همین دریای امو عقیم نشینی میکنه میاد تا کابل، آیا کل زمین ما میشه مربوط به ازبکستان؟ او گپ نیست، چون ما نقاط جیودیزیکی داریم دارای کوردینات به دو طرف مرز که اونجا وازن تشخیص در این نقشه ها که مرز از کجا تر میشه. انوال کسی نیست که باره با ازبکستان که دریای طرف مانده، زمین دو طرف مانده، مرز دو طرف مانده، مرز تعیین شه و زمین خود ما و شما به دست بیاریم. یعنی خیلی مسائل است که علم باید باشه که ایره برشه گپ بزنه مثلا مسائل افغانستان حل کنه دیگه. یا مثلا با پاکستان اینقدر محاسبه باید صورت بگیره که چقدر آب میره برای ما، تو در مقابل آب چی میگی؟ یا ازبکستان میگیره یا تاجیکستان یا ترکمنستان یا ایران، اینا کلش جوابگوی است. باید جواب بدن به مقابل محاسبه باید صورت بگیرد، اندازه‌گیری آب صورت بگیره که سالانه چقدر اینا آب میگیرن و باید به افغانستان در مقابل آب چی بدن.
ممنون نادیم صاحب، در ادامه بحث به شما برخواهیم گشت. حال همکار ما اشاره دارن که یک شنونده عزیز دیگر تماس گرفته. سلام بفرمایین، خودتون معرفی بکنین و بگین که از کجا به تماس شدین.
سلام به شما کنی صاحب، وقتتون بخیر. سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و مهمانان برنامه تون. دستستم به خیلی صحبت میکنم از درواز.
سلامت باشین. میشه در مورد مشکل کمبود برق یا پرچاوی برق در منطقه که زندگی میکنیم بگین تجربه شما چی است؟ چقدر مشکل وجود دارد؟ چقدر جدی است؟
سلامت باشین. خب طبعا که هر نقاط افغانستان با کمبود برق موجی هست و مردم بسیار کم به برق دسترسی دارن. ما خود ما هم به برق دسترسی نداریم و یعنی ما برق داشتیم وقتی که دو سال قبل که سیلاب آمد و بند برق ما تخریب کرد و دیگه هیچ کس جور نکرد. اما بند برق که ساخته شده بود طرف حکومت جمهوریت ساخته شده بود اما تانوس طالبا جور نکرده و همه اما خود ما شخصا از سولار استفاده میکنیم و متاسفانه در افغانستان بسیار زیاد بیبرقی است و از یک سوکی عوام گرم است و اکثر جای پروان این برقهایی که در کابل است یعنی در کابل میرست طرف تاجکستان ترکمنستان از این برقها هست و بعض جایی که مردم یعنی بندهای کوچک بود و خودشون مردم یعنی ساخته بودن با کمک دولت منابع شخصی و از طریق به مردم برق میدادن متاسفانه اونا از بین رفت در سیلاب و تا هنوز مردم به برق دسترسی ندارن. افغانستان یک کشور آبی است و از نگاه آفتابی هم اگر ما ببینیم این آفتاب زیاد داره و از نگاه بادی هم ببینیم اما متاسفانه خودش نمیتونه که برق خود تولید بکنه و ما متکی به دیگر کشورها هستیم و همین پولی که به تاجکستان و ترکمنستان و ایران اینا داده میشه اگر همین روی خود کشور ما سرمایه گذاری شود یا که برای اینا داده میشه از همین طریق به مردم برق داده شود و منابع برقی جور شود که به زندگی مردم جور شود و کن نایت حکومت ها نتونسته در این مصد باشه که کشور را تامین بکنن و بسیار بخصوص این کابل هم بسیار بکن بود برق موادی هسته خصوص در فصل گرما و جد بینیم همه قسم در زمستان یعنی بسیار یک مشکل بوده در بیبرقی از یک مشکلات اقتصادی مردم هم خراب است اما جوی که خوشبختی از با مردم سولار بسیار از کسی ارزان است اکثر مردم از استفاده میکنه چون که با برق دسترسی نداره و هرچند که چیزای قوی نمیتونیم استفاده بکنیم من قدر چارش تلفون و روشنی و تلویزیون این چیزا یعنی کار میتونه اگر سولار قوی باشه دیگه چیزها هم میتونه به اندازه برق قدر یعنی قوی نیست روشنی که از سولار یعنی مردم استفاده میکنه از روشنی سولار.
ممنون. شما گفتین که بند برق را که شما از امو طریق برق مارینیاسان تامین میشد در نتیجه سیلاب تخریب شده و در تانه ساخته نشد. چند سال میشه که یه بند برق تخریب شده است و چرا شما حتما مراجعه کردین به مراجع رسمی مثل ادارات دولتی چرا ساخته نشد تانه؟
خب دو سال میشه که یعنی بند برق تخریب شده و زمان جمهوریت ساخته شده بود با کمک دولت اما یک منابع شخصی یعنی جور کرده بود و دولت به اونا کمک کرده بود و وسایل چیزایی که در برق ضرورت بود. دو سال میشه که بند برق خراب شده. مردم راستش مردم هم راجعه نکردن و مصروفیت های مردم بسیار زیاد است و مردم میبینن وقتی به کمک میگن یعنی بیتوجه هست توجه نداره و که یعنی اینا هم قدر جدی نمیگیرن نمیرن از کمک نمیخواین. خب حکومت باید آگاه باشه از هر گوشه کشور که دویر چی میگذره و به مشکلات مردم خودشان رسیدگی بکنن و از همین برقایی هست که از این برقی که از طرف تاجکستان میره طرف بامیان یعنی میره از همین جایی که ما زندگی میکنیم برق میره از طرف یعنی اگر در اینجایی که مردم زندگی میکنه بر از این میتونه یعنی دولت از این برق که طرف بامیان میره از طرف تاجکستان هم میتونه که از این برق با مردم بتن اما گفتن که از این بسیار زیاد است حتی هنوز هم طرفان نیامده نمیفهمه که برق بر ما میتن یا نمیتن دیگه معلوم نیستن و منابعی که جور کرده بودن بند برق او یعنی خراب شد دیگه حکومت هم توجه نکردن مردم هم یعنی حکومت هم توجه نمیکنه اینجا کنه مردم هم هسته قطر زیاد میگه مردم هم مشکل مردم هم نیست مردم مراجعه نمیکنن و ایتون نماینده صحیح نیست که اونا برن مراجعه کنن و حکومت درخواست دیگه که بکنن تا اینکه همین بند برق دوباره جور شد و خیلی برق هم قدر برق نبود که ما از یعنی زیاد کیفیت زیاد نداشت یعنی مثلا آدم اوگری چیزا و تو چیزا استفاده نمیشد هم قرار در که بود که روشنایی میداد و مثلا تلفون چیزا را چاش میکرد قرار منابع قوی نداشت این در که ما داشتیم.
ممنون از حضورتان در برنامه. همکار ما میگن که شنونده دیگه هم روی خط تلفن است از او هم میشنیم بعدم میرویم به سراغ نادیم سپ. سلام بفرماین و اول خودتان معرفی کنین بعد بگین که از کجا به تماس شدین.
سلام بر شما و بر تمام کارکنان رادیو آزادی و بر مهمانان شما. تشکر که بعد ما وقت دادید. از توشی هستم شنونده دائمی و همکار رادیو آزادی زابل.
توخی صاحب خیلی به برنامه خوش آمدین. در مورد مشکلاتی بی برقی و پرچاوی برق در محل خودتان بگوین چگونه هست؟
ولا اینجا خو ما به ولسوالی شجوی برای بازار و منطقه برکه سول نداریم. تمام مردم از سولر کار میگیره، ما برق نداریم. خو البته مشکلات هست، چرا که امی پایه های برق که از طرف کابل آمده تا غزنی خوب برق آمده است، اما پایه هایشان تر قندهار رسیده است، اما مگر برق نداریم. ما به انتظار استیم که سال شاید امی لین کشی شود، امی لین های و امی ویر های زیرا باید جور شود. متاسفانه که تا کنون هیچ برق ما نداریم. ما منتظر امی برق استیم تا که ما از او کار بگیریم. در اینجا که ما برای برق ضرورت داریم، در برای امی ما آب از زمین توسط سولر ها می کشیم. اینجا خو امی دریه ها و کاریز ها و امو کلگی چشمه ها خشک شده. الان در ولایت ما، بلکه در تمام افغانستان، توسط سولر یعنی ماینداری میگیم پشتو، توسط امی آب از زمین کشیده می شود. وقتی که برق بیاید، امی برق ما خبر نیستیم که از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است. خود در غزنی کار میکنه، لین کشیش شده است، در غزنی از او کار گرفته میشود، خود تا اینجا نامده. ما از حکومت که ابو برق افغانستان میخواییم که امی لین کشیش هر چیز زودتر صورت گیرد تا که ما از او مستفید شویم. و از محترم مهمان پرسان داریم که امی برق که آمده ای از آسیای میانه آمده است یا از کجا آمده است، شاید که او بلد باشه. تشکر.
تشکر توخی سیب. فقط یک پرسش دیگه هم داشتم. برق واردات خو بحث جداست، در محیط شما در مبروز حوالیتان و ولایتان تو دریاهای هست که از او بشه برای ساختن بندی برق استفاده شوه و اگر هست اک شد دوبار استفاده نشه؟
تا کنون خونه شده است. آب ما داریم در ولایت زابل، یک دریای ارغنداب است، خو تا کنون او را هیچ بسته نشده است. و یک دریای ترنک ما داریم، او در وقت شهید مرحوم داود خان متردیزی شده است و جایش معلوم است که در اینجا باید امی دریا بسته شود تا از او کاری برق گرفته شود. خو تا کنون جور نشده است. فقط یک بند در شهر قلات به نام توره جور شده است، اون فقط برای یعنی آب زمین کمک میکند و برق روی از جور نشده است. ما از برق آب که از آب جور نشود بهره مند نیستم و از او بی بهره میباشیم.
تشکر از شرکتتان در بس. نادیم سیب، یه شنوانده از این ما یک پرسش هم داشتن مورد لین برق که به زابل و دیگه ولایت های همجوارش انتقال پیدا میکنه. پرسشون این بود که شما آگاه هستین که از کدام کشور وارد میشه؟
خوب ایت است که برقی که تا به غزنی میره یقینا برقی است که از شمال افغانستان میاید به کابل، از کابل به طرف غزنی لین کشی شده که اونجا برسه. ولی برقی که از قندهار اون طرف باز طبیعی است که بند برق کجکی هسته، چون ظرفیت کجکی را حدود 50 مگاوات بگوانم بلند کردن یا 100 مگاوات بلند کردن که او را از او برق ممکن کی طرف بیایه. ولی و یادم هست که در قندهار هم برق سولری را اونجا سرمایه گذاری کردن که از او هم استفاده شه. ولی چی دا امیدواری به این هست که در بخش انرژی کسایی هستن که میخواین سرمایه گذاری کنن. مثلا آقای میرویس عزیزی گفت که ما 10 میلیارد دلار در بخش انرژی و صرف و اینا سرمایه گذاری میکنیم و بدون شک ای بسیار میتونه که کمک بکنن در رفع مشکل انرژی افغان، کمبود انرژی افغانستان. و همچنان آقای زمره کامگار گفت که حدود 500 مگاوات برق را میخواد که تولید بکنه و بلکه دیگه سرمایه‌دارا هم اینجا حاضرشن که در حصه تامین انرژی فعالیت بکنن و از منابع گاز و از آب و از آب خود چیز دیر میگیره وقت از آب و چیز از انرژی آفتاب و باد و زغال سنگ و گاز، اینها آسانترین و زودترین است که اینا میتونن از این بخش استفاده کنن. بالاخره کمبود برق را خصوصا در پایتخت افغانستان و در دیگه ولایت کمبود بکنن، چی کنن؟ تامین بکنن. گرچه همی آینه های سولاری را که در اطراف اکناف از استفاده میکنن طبیعی است که فشار را سر لینه های برق کم میکنه، چون قسمت مردم از این برق استفاده میکنن، ولی چون اقتصاد مردم ضعیف است به اندازه کافی نمیتونن که از انرژی آفتاب استفاده کنن. اگر اقتصاد قوی مردم میداشت که واقعا هر خانه میتونست که کم از کم 5 کیلووات برق تولید کنه و یخچال و مثلا کولر و برق و گپای خود تا سطح تسخین و یا اینکه پخت و پز هم میتونست از استفاده کنن، چنان تکنولوژی پیشرفته شده و از این انرژی آفتاب خیلی استفاده بینه میتونه صورت بگیره. دیگر من فکر کنم که زمانگیر است این رفع مشکل افغانستان بعد از 47 سال جنگی تا مشکلات که آمد و 20 سال چور و چپاوله که توسط یک تعداد اجنتا صورت گرفت پولای افغانستان بردن، از او واسه مشکلات ایجاد کرده و طالبا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مهاجرین است پاکستان ایران به اندازه کافی از اخراج میشن، اینا هم بیکار میگردن و فشار بسیار زیاد سر مردم افغانستان و فقر بیداد میکنه در افغانستان و اینا همه گی مشکلات عدیدی است که دست به دست هم داده و حکومت به اصطلاح چالش مواجه ساخته به که نمیتونه که مشکلات را حل بکنه. از یک طرف هم متخصصینی که در افغانستان بود بنابر تغییر شرایط افغانستان ترک کردن، زیاد رفتن. دیگه ممکن اگر تغییرات در افغانستان بیایه یا مثلا طالبا در چی خود تغییر بیارن در پالیسی خود که مکتبا رو باز کنن، پانتونا رو باز کنن، حق کار به زنا بدن، ممکن خیلی افغانایی که در خارج از افغانستان هستن دارای امکانات مالی هستن اونا پس بر بگردن به افغانستان و در بخشای مختلف سرمایه گذاری کنن که اینا در مجموع میتونن که مشکلات انرژی افغانستان حل بسازن، رفع کنن.
نادیم سیب، در مورد مشکلاتی که در دوره جمهوریت و دهه‌های قبل به صحبت کردیم، در دوره جمهوریت هم یک بحثی که مطرح بود، میگفتن که برای حکومت وقت چون جنگ و درگیری و ناامنی بود اولویتش بحث امنیت یگپا بود تا اینکه روی پروژه مثل سرمایه‌گذاری روی برق یا تمرکز بکنه. در نظام فعلی که طالبان حاکم هستند فعلا دغدغه امنیتی مثل دوره جمهوریت نه ندارند، منظر شما چرا یا روی موضوع تمرکز نمیکنن که مثلا روی منابع آبی افغانستان یا دیگه منابعی که برای تولید برق داره تمرکز کنن و سرمایه‌گذاری صورت بگیره؟
میبینید که 4 سال از حاکمیت از اونها گذشت، متاسفانه که هیچ کشور حاضر نیست که یارو به رسمیت بشناسه و اینا اول شما ببینید که تحریم است این حکومت و مثلا بانک‌های افغانستان سیستم سویفتش کار نمیکنه، انتقالات پول صورت نمیگیره، سرمایه دارای خود افغان و غیر افغان خارجی ها اینا جرأت نمی کنن بیان سرمایه گذاری کنن، برای که سفارت ها نیست به رسمیت، خوب تعدادی از سفارت ها هست اما به رسمیت نمی شناسن افغانستان. اینا همه که مشکلات عدیده است که دست به دست هم کرده و دیگه که تقریبا 9 میلیارد دلار افغانستان یا 8.5 میلیارد دلار اون نمیتن برای افغانستان که حتی اگر او پول هم میامد ممکن از این پول طالبا برای ساختن بنده و اینا استفاده میکرد، بدون شک که یک مشکل حل میشد. خب مشکلات خود طالبا داره برای دی که باید کار به علاکار میسپاردن، یا مثلا شما ببینید در رأس ادارات مولا صاحب هستن که اینا خود تخصص ندارن، سعیست که روزمره کار یاد میگیرن کارها رو میکنن. یک صادق بودن پاک بودن تنها ای خوی رای حل نیست که اینا من صادق هستم اما تخصص ندارم کار کرده نمیتنی. کسی که تخصص داره در رشته خود کار میکنه، او ابتکار میکنه و ابتکار است که به اصطلاح راه حل ها رو پیدا میکنه برای رفع مشکل خصوصا انرژی در افغانستان. از واسه متاسفانه که مشکلات ها هست که که در آینده امیدوار هستم که تغییرات در پالیسی از نبیه که مردم راضی شن. بالاخره افغانهایی که در بیرون از افغانستان متخصصین هستن بیان، خارجی ها بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن افغانستان، چرا امکانات زیاد در افغانستان از هر نگاه منابع آبی داره، افتابی داره، آدی داره، زغال سنگ داره، گاز داره، همه چیز داره، معادن فراوان داره، لیتیم داره که برای بیتری، برای ساختن بیتری امروز تمام دنیا بوده احتیاج است. افغانستان به اندازه کافی لیتیم داره برای سیم‌های میسی که بسیار مهم است. ما معادن مس داریم، معدن مس عینک کلانترین معدن در منطقه بوده تا در جهان میتونین بگین هست. آهن به اندازه کافی، آهن اجیگک است و آهن شیتر است که مثلا قزاقستان که یک اوره سر معدن خود کار میکنه بالاخره تو 64 میرسه، اما معدن آهن افغانستان راستن اضافه 64% آهن داره. یعنی امکانات خیلی برای افغانستان زیاد است که ما بتانیم از این امکانات استفاده کنیم و بتانیم که مشکلات مردم را رفع کنیم، کار برای مردم پیدا کنیم، تامین انرژی بکنیم.
ممنون نادیم صاحب. همکار ما اشاره دارن که یک شنونده دیگر روی خط تلفن است، میریم سراغ اونها. سلام، بفرمایید به برنامه خوش آمدید. نخواست خودم معرفی بکنید و بگین که از کجا با تماس شدیم.
سلام، تشکر، بخیر باشین، شب شما بخیر. سلام به تمام شنوندگان عزیز. شبیر احمد یکتری هستم، از ولایت بدخشان به تماس شدیم.
شبیر احمد، میشه در مورد مشکلی بی برقی در محیطتون بگین؟ شما برق دولتی یا مو کسری کمپانی برشنا یا کمپانی دولتی که هست تامین میشه از او استفاده میکن یا برق شخصی دارین؟
ما برای فعلاً در داخل مرکز هستیم، از این بدخشان انرژی از برق برشنا استفاده میکنیم، ولی در قریه که هست برق شخصی داریم که تمام برقی بعد از که تمام تلویزیون یا کامپیوتر یا خدیم گروپ روشن میکنم، مثلا نه در خانه ترانسفورمر چیزی نداره که باید او گرمی را بچلونه یا که چیزی قوی را چلونده نمیتونه. دیگه برای فعلا ما در خدی مرکز زندگی میکنیم که از این برق برشنا استفاده میکنیم.
در مورد خود فیض آباد بگیم، وقتی که این برقی که دولتی است تامین میشه مشکلی برق وجود داره نداره؟
مشکلی برق وجود داره، بله. مثلا بیشتر وقت میره، مثلا تا 24 ساعت وقت میشه که شاید 10 ساعت نباشه. باز مثلا وقتی که نرمال باشه مشکلی برق امکان داره که تا 24 ساعت شاید 18 ساعت 15 ساعت باشه باز نباشه. دیگه مشکلاتی خلا داره. ولی
در مورد حل این مشکل اقداماتی صورت گرفته؟ شما مراجعه کردین؟ چون هر از گاهی گزارش ها دنبال میکردم این مشکل گفته میشه که ماها تا سالهاست که ادامه داره، چرا حل نمیشه؟
مشکل گپ هست که مثلا اگر دولت خودش امارت اسلامی یک تصمیم نگیره، ظرفیت برق هست کم است. مثلا ظرفیت برقی خود بدخشان که است مثلا برای 8000 نفر است، بیرون 14000 نفر برق از این استفاده میکنه. مثلا اون برق هم به حد اندازه نیست، باز برقی روی جو باید نوبت شو. مثلا اون برق هم همه قرار ظرفیت داره که 7000 نفر تا 14000 نفر کشیده سی بسیار سری برق مشکل پیدا میشه. مثلا باید که برق یا یک بند برق جدا جور شوه برای مثلا برای ولسوالی یا چیز جور شوه، بند برق یا خودش پس دوباره قوی بکنن. مثلا تمام زمینه مسائل است، مثلا دریای توام تا فراوان است که باید برق جور شوه. آفتاب از کوه برند میتونی از آفتاب استفاده کنی، از باد استفاده کنی، یا میتونی که از دریا استفاده کنی. باید که یک چیزی شوه که مشکلات مردم رفع شوه. مثلا در یک وقتی که برق ضرورت میشوه داو زمان برق نیست، ولی مثلا وقتی برق ضرورت نمیشه برق هست، بازم از هیچ کده خوب است.
ممنون از حضورتان در برنامه. نادیم صاحب، دقایق آخر برنامه نزدیک شده، میخواییم بس جنبندی بکنیم. با توجه به منابعی که شما اشاره کردین، افغانستان برای تولید برق و چی منابع آبی، چی خورشیدی و چی بادی، چقدر منابع کافی هست که افغانستان حتی در آینده بتونه با استفاده از این منابع یک منبع صادراتی برق باشه در منطقه؟
دوستایی که رشتش برق هست، همسینفی های ما کسایی که هست که کار کردن اونو میگن که ظرفیت تولید 30000 مگاوات برق افغانستان داره. خب 30000 مگاواتی از افغانستان بقدر فکر نکنم که ضرورت داشته باشه، حتی ما میتونیم که برق صادر کنیم. یک چیز دیگر خدمت برز برسانم که ما مثلا سال گذشته ولسوالی مرغاب قریه مرچاق که ترکمن ها زندگی میکنن، من رفتم تصادف جای میمون بودم که یک دینامو را سر یک جوی بسیار نیکی و صورتش باشه، این از این مکمل خانه خود برق میداد. یا یک خریدگر رفتم که سر جوی دینامو را ماندن. یا مثلا در افغانستان اگه شما به طبیعتش توجه بکنین، خیلی جای هست که ایت جوی های بسیار چشمهی بسیار با صورت زیاد با شیب زیاد، که اگر چون مردم امکانات پولی ندارن، ان امکانات چون ندارن و از او اصلا نمیتونن که از او استفاده کنن، که وظیفه دولت است که در هر بخشی که آب است و جوی های با شیب زیاد است و آبشار است یا را تثبیت بکنه و هر ولسوالی میتونه که را تثبیت بکنه، بعد یک پلان برای ساخته شه کمک بخواید دولت که دینامو رو بشانه، یعنی هر قریه رو میتونه اینا به می شکل برق بدن. یعنی
ممنون نادیم صاحب از حضورتان در بس. حالا هم در این بخش گفتگوی داریم با نجیب الله صدید، کارشناس مسائل آب. سری صاحب، در نخست میشه درباره منابع آبی افغانستان توضیح بدین که افغانستان چقدر منابع آبی دارد تا بشه از این منابع به ویژه در بخش تولید انرژی برقی در حال حاضر نیازی اصلی افغانستان است استفاده مؤثر صورت بگیره؟
تشکر میکنم. وقت شما بخیر. من سلام و احترام را تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان گرامی. افغانستان در کل دو بخش عمده از منابع آبی داره که آبای سطحی است که اثر آب شدن برف ها و بارندگی ها با وجود بیه، و قسمت از این آبای زیرزمینی است که بازم این منابع مساله در حقیقت به نام منابع تجدید پذیر یاد میشه، یعنی مساله از اثر امواج بارشی در کشور تولید میشه. حدوداً قسمت اعظمی از این که حدوداً 69 میلیارد متر مکعب میشه از منابع آبای سطحی است. قسمت کوچکش هم آبای زیرزمینی رو تشکیل میده. با مقایسه سالهای 1980 اگر ما، یعنی قبل از اینکه تحولات در کشور بیاید، اگر مقایسه کنیم گفتم میشه که به اساس تخمینای رسمی وزارت انرژی و آب حدوداً 10% منابع آبی افغانستان در طی از همین 14 در قد کاهش پیدا کرده. این در کل به صورت مختصر منابع آبی افغانستان.
صدی سپ، در حال حاضر افغانستان از چند درصد منابع آبیش استفاده مؤثر میکنه؟
خب منابع آبی افغانستان به صورت عمده در بخش زراعت استفاده صورت میگیره که کمتر از 30% آبایی که در افغانستان اما ساله تولید میشه و خاطر مقاصد زراعتی به صورت کلیشه‌ایش از طریق کانال‌های آبیاری، جویها و سیستم‌های آبیاری که در کشور موجود است با مصرف میرسه، متبقیش کشور ما را ترک میکنه. البته باید یادآوری کنیم که در صورت در بحث مدیریت آب‌ها افغانستان 5 حوزه آبریزه داره یا حوزه دریایی داره که از این جمله 4 حوزه آبریز آبش به خارج از کشور ما با همسایه‌های ما وارز میشه، جریان پیدا میکنه. تنها یک حوزه دریایی شمال در خود افغانستان در حقیقت مرتبط میشه یا در خود افغانستان از مرز افغانستان خارج نمیشه. متوقعی 4 حوزه افغانستان هم ترک میکنن.
چقدر امکانش هست که زمین 4 حوزه آبی که آبریزه است که آبای افغانستان بیرون میره یا مثلا در مسیری از یا بنده ها ایجاد شوه یا مثلا دیگه فرصت ها ایجاد شوه که بشه از این آب ها در داخل افغانستان استفاده شوه؟
ببینین، افغانستان بحث منابع آبی افغانستان چندین بار در طول تاریخ مدیریت آب افغانستان مطالعات صورت گرفته. البته در چوکات ماستر پلان انرژی افغانستان چیزی که ما می‌بینیم میدانیم مسابقه 1359 یک ماستر پلان انرژی افغانستان جور شده بود که در او بحث مهار آب و مدیریت آب در نظر بود، و ماستر پلان آخری که افغانستان جور کرد در سال 2015 در این ماستر پلان هم آمده که واضح است که به اساس تخمینا گنجایش یا ظرفیت عظیم را بحث هیدروپاور یا مدیریت در اختیار بندهای افغانستان داره، بیشترین ظرفیت حوزه آبریز آبودریا داره و بعد از اون حوزه آبریز کابل داره که بندهای بسیار بزرگ را در حقیقت در این ماستر پلان به خاطر ساخت در نظر گرفته شده بوده، به خصوص جامی جم که بسیار بزرگترین بند در این حوزه بوده، بند کوکچه بزرگترین بند دیگه از بندهای کنر، بند سروبی دو، بندهای مثل باغدره، این تمام بندهای در حوزه آبریز کابل بود که میتونست افغانستان در حقیقت از نظر تولید انرژی برق به خود کفایی برساند. اما چالش هایی که هست که اگر فرصت بشتر صحبت کنیم مانع شد که افغانستان نتانستی بندهای خود برقد بسازن.
سلام سیب شما میشاره کردین، من میخواستم این موضوع بپردازم که افغانستان در کدام زمان و دوره ها این فرصت را داشت که از این منابع آبی که داشت استفاده بکنه ولی نکرد، هرچند که افغانستان در چند دهه گذشته تحولات مختلفی را تجربه کرد، مشکلاتی بود. بیشتر در کدام دوره این فرصت فراهم بود که میشد زمینه استفاده مؤثر از این منابع آبی افغانستان فراهم شود؟
ببینید، برای انکشاف منابع آبی در کل دنیا و صد هر کشور که شما صحبت کنین دو بحث نیاز دارین، یکی بحث امنیت است، ثبات است که در اون کشور باشه، و بحث بودجه است. این دو بحث بسیار زیاد مهم است. افغانستان در حقیقت با ماموریت هیدرولوژی افغانستان که باید بندای افغانستان که پلان شده بود باید ساخته میشد ساخته نشد، 5 دهه به طول کشید. یعنی 5 دهه اختناق بی‌ثباتی باعث شد که افغانستان نتونه سر از این بندها سرمایه‌گذاری کنه. بهترین وقتی که افغانستان داشت دهه گفته میشه دهه دموکراسی یا دهه جمهوریت سردار شهید محمد داوود خان بود که این دوره کارهای زیاد صورت گرفت، اما به دلیل از اینکه افغانستان در اون زمان بودجه کافی به خاطر ساخت بندهای بسیار بزرگ را نداشت، او در اون حالت در اون وقت زمانش بندهایی که ساخته شد از توانه مالی افغانستان که در قدر برمی آمد و ساخته شد. متباقی جنگ اختناق در کشور آمد و جنگ باعث شد که ساخته نشد. در 20 سال اخیر هم چانس بسیار طلایی بر افغانستان دست داد، در اینجا پولای بسیار زیاد سرازیر شد، اما به دلیل از اینکه حکومت اولویت حکومت ها در اون زمان ساخت بندا نبود، بسیار پولایی که به کشور سرازیر شد در اختیار دولت افغانستان نبود، و مانع بزرگی که در این دو دهه ما را دیدیم او نداشتن تفاهم نامه ها و قراردادهای تقسیم ها با همسایه ها بود. من همتون ذکر کردم که 4 حوزه دریایی افغانستان با همسایه ها شریک هستند، جمله آمودریا و کابل که ظرفیت بلند ساخت بندها را داره. این دو حوزه ما شریک داریم با کشورهای همسایه، و زمانی که شما تعهدنامه با این کشورها نداشته باشین، بالای تقسیم ها مایده نداشته باشین، بانک های جهانی سرمایه گذاری نمیگیرند. در خصوص سرمایه گذاری های بسیار بزرگ همیشه در کل دنیا معمول است که بانک های جهانی مثل بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی بالای بندها سرمایه گذاری میکنند، پول خرج میکنند، ولی اگر شما با این کشور در حقیقت کشورهای همسایه مایده نداشته باشین، باز شما نمیدانین از این بانک‌ها پول دریافت کنین. به این دلیل بود که افغانستان متاسفانه نتونست نه از بودجه داخلی خود نه از بانک‌های جهانی قرضه بگیره و این بندها را بسازه.
سریسی بر اساس میگزارش هایی که ما هم داشتیم و برخی سازمان های بین المللی هم نشر کردن، افغانستان سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت میکنه. چرا از این بودجه در این بخش ساخت بندهای برق استفاده نمیشه؟
همونطور که من یادآور شدم در 20 سال گذشته پولای بیانداز از زیادی که در کشور آمد و بخصوص فعلا هم دونرا و کسایی که پول تورید برق و واردات برق می دادن او خارجی ها بودن، USAID بود و دیگه مراجع کمک کننده بود. اونا تا وقتی که شما مایده نداشته باشین بالای بنده سرمایه گذاری نکردن. برشان آسان بود که از برق از کشورهای همسایه وارد کنند، سر تناسبشان لاینا سرمایه گذاری صورت گرفت، مثلا برق از ازبکستان، ترکمنستان، ایران وارد افغانستان میشه، سرازی تمامش سر زیر ساختایش سرمایه گذاری از طرف خارجی ها صورت گرفت، و افغانستان در حقیقت به دلیل امی که من ذکر کردم نداشتن معایدات با کشورهای همسایه، افغانستان نتونست بالای بندها سرمایه گذاری از کشورها و مراجع بین‌المللی را جذب کنه. به می خاطر شد متاسفانه که افغانستان یک کشور محتاج و یک کشور وابسته به منابع خارجی ها و منابع همسایه باقی ماند.
سرس پیشتر شما هم اشاره داشتین در بحث از اینکه افغانستان مایدات یا تقسیم آب را با کشورهای همسایه نداره، یک مشکل است. در کنار از او برخی بحث هم مطرح است که کشورهای همسایه افغانستان در امور ایجاد بندها مداخله میکنند و نمیخوان که در افغانستان بندهای آبی ساخته شود. این بحث چقدر وارد است؟
بدون شک میبینین کشورهای همسایه ما بالا آب هستیم و کشورهای همسایه ما پایین آب هست، و بدون شک وقتی ما بند میسازیم کشورها از او متضرر میشن، اما ای به این معنا نیست که کشورها حقوق آبی افغانستان نادیده بگیرن. هر کشور تلاش میکنه که بیشترین منابع در اختیار خود داشته باشه و منابع مفت رایگان در اختیار خود داشته باشه، به این دلیل اونا بدون شک اختلال و مزاحمت ایجاد میکنن، اما این وظیفه حکومت ها دولت هاست که باید برای منابع خود پول پیدا کنند، برای ساخت بندهای خود بودجه دریافت کنند، دانش و تخصصی برش ایجاد کنند، شرکت ها را مسئول از این بسازند که مثلا در این باره تحقیقات مطالعات انجام بدن و این کار را صورت بگیرند. هیچ کشور بدون مزاحمت در منطقه وجود نداره. بنا این کار مسئولین است که باید جلو از این بگیرن. نه هم در گذاشتم فعلا باید ما باید کار خانگی خود درست انجام بدهیم. ما باید پشت مزاحمت ها و مشکلاتی که همسایه ها بر ما خلق میکنن زیاد توجه نکنیم. اگر ما بتانیم ماموریت هیدرولوژی خود که متاسفانه 50 سال به تعویق افتیده به اتمام برسانیم، اگر این کار در 2 دهه آینده هم بتانیم، ما به یک موفقیت بزرگ دست میابیم و در قطع کشور ما هم در برابر شاکهای اقلیمی سیلاب ها و پشتالی ها مقاوم میشه و هم از نظر تولید انرژی برق پاک و رایگان ما میتونیم بر مردم خود در حقیقت تامین انرژی کنیم.
سر سیف شما پیشتر هم اشاره داشتین که در 20 سال دوره جمهوریت با وجود که فرصت های زیادی بود و بودجه های زیادی وارد افغانستان شد، اما چون اولویت حکومت وقت دیگر موارد بود، چون مشکلات امنیتی بود و جنگ بود، نتونستن که مثلا روی بندای آبی افغانستان سرمایه گذاری بکنن. حالا طالبا که او دغدغه را ندارن، چرا یاد نمیخوان روی موضوع بیشتر تمرکز بکنن و جای از اینکه مثلا سالانه صدها میلیون دلار به خاطر خریداری برق به کشورهای همسایه پرداخت بکنن، در داخل افغانستان روی ایجاد بندهای برق سرمایه‌گذاری بکنن؟
یک چیز واقعیت باید بگیم و ایست که فعلا حکومت طالبان میراث حکومت جمهوریت در حقیقت با خود حمل میکنه. یعنی امو زیربنایی به خاطر تولید در حقیقت واردات برق ساخته شده از او یا استفاده میکنن. یعنی ساخت بند یک ازینه کار داره و ازینه بسیار انگفته، شما باید براز خرج کنین که این ازینه را فعلا حکومت طالبان من فکر نمیکنم داشته باشه. در بعض در بسیاری حالات بنان برشان آسان است که برق از دیگه جای بخرن، چون پول از او برق که از کشور همسایه میخرن، شما از مردم برق مردم در خط تحویل میکنن و به می خاطر است که امور روند متاسفانه ادامه داره. و ما فکر میکنم که گرچه بعضی تلاش ها رو ما میبینیم که به طور مثال گفته میشه که از معادن پول معادن افغانستان بعضی زیربنای افغانستان ساخته میشه، اما ما تا حال را شاهد کدام ساخت بند بزرگ در افغانستان نبودیم که بتونه تغییر ایجاد کنه. بندای کوچک که از سابق مانده با کار سرشان جریان داره، این واقعیت از مثلا بند بخش‌آباد کار تونل‌های جریان داره، بعضی بندهای کوچک دیگه در بعضی قسمت‌های افغانستان کار جریان داره، اما بندهای بزرگ افغانستان مثل بند باغدره، مثل بندهایی که در کنر است، مثل بندهایی که در کوکچه بالای کوکچه در پلان است میتونه تغییر ایجاد کنه. سر از او بودجه انگفت نیاز است و واضح است که اساسیت‌های همسایه‌ها را در قبال داره. بر از او فکر نمی‌کنم که طالبان ظرفیت تخصصی داشته باشه، فکر نمی‌کنم که اینا پول برش داشته باشه و فکر نمی‌کنم که تا یک اندازه‌ای را شاید هم اگه این امکانات هم باشه شاید نیاز به تعهدات بسیار خوب باشه که شاید این پروژه را پیش ببره، اما فعلا ما تو چیز را نمیبینیم که باشه.
سعدی سیب در حال حاضر با توجه به شرایط افغانستان چقدر فرصت سرمایه گذاری برای منابع آبی افغانستان بخصوص ایجاد بندهای برق وجود داره؟
ببینید به خاطر بندای ایجاد بندا شما ثبات سیاسی نیاز دارید برای کشور، ثبات دراز مدت، چون بندا سرمایه گذاری هایی هستن که بعد از 20 سال 15 سال برای شما عاید میده. اگر شرکت شخصی باشین شما بخواین یک جای بند بسازین در افغانستان، شما باید 15 سال صبر کنین که تا برای عاید برسین. بنان به این خاطر هر شرکت میبینه که در این کشور چقدر ثبات سیاسی موجود است و در او حالت سرمایه گذاری میکنه. به این خاطر است که تا حال زیاد شرکت ها در قد زیاد دلخوش نمیکنن. ما میبینیم شرکت مثلا 77 ترکی در افغانستان بالای بند کجکی، انکشاف بند کجکی سرمایه گذاری کرده که یک سرمایه گذاری خوب است، اما دیگه شرکت ها رو ما ندیدیم که در چند سال بیاین واقعا در قد جرات کنن و کار کنن. و دلیلش هم همیست که در افغانستان متاسفانه از ثبات سیاسی شکننده است و وضعیت طور نیست که شرکت ها بتانند دل خوش کنن و سرمایه گذاری کنن و اطمینان داشته باشند از اینکه سرمایه گذاریشون به هدر نمیره.
برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. خیلی ممنون از مهمانان عزیز، انجینیر خلیل احمد نادیم، آگاهی امور و کارشناس مسائل آب، و همچنان نجیب الله صدید، دیگر کارشناس مسائل آب، و شما شنونده های عزیز که در برنامه تماس گرفتین و تا به این دم شنونده رادیو آزادی بودین. شب و روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
رفتن در لسان بدم.